شنبه 16 آذر، اصول استاد قاینی، جلسه 37.
محصل اون چه در کفایه مرحوم آخون مطرح کرد این بود که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، مفادش در مغیا حکم به حلیت واقعی اشیا و در غایت حتی تعرف انه حرام حکم استصحاب حلیت در مورد شک که در بقاء حلیته. اونتها یه تعبیری مرحوم آخون داره که به حقم این تعبیر رو کرده ولی مطلب ایشون ناتمام، اما این استظهار ایشون با فرضی که مقدمات حرف ایشون رو بپذیریم حرف درستیه. فرموده ظاهر روایت این است که همان حلیت واقعیه‌ای که برای اشیا به عناوین اولیه ثابته، گندم حلاله، جو حلاله، لحم غنم حلاله، همان حلیت مستمره، همان حلیت واقعی که مفروضه در روایته دوام و استمرار داره تا حصول غایتی که عبارت از علم به حرمته. پس مفاد روایت این میشه که هر شیئی به عنوان شیء حلال است که حلیت هم حلیت واقعی، و این حلیتی که فرض شد واقعا ثابته، این حلیت مستمره، مستمره تا زمان علم به تعبیر مرحوم آخون علم به زد یا علم به نقیض، هر دو رو داره مرحوم آخون، یعنی حلیت مستمر تا زمان علم به حرمت که زده، یا علم به نقیض یعنی عدم حلیت. بنابراین که حتی تعرف انه حرامون یعنی بیان عمد اون حلیت مفروض در صدر روایت. اختلاف تعبیری که ایشون کرده از باب بحث صرف تعبیر نیست، داره فقه الحدیث رو بیان میکنه. کل شیء حلال، حلیت حتی تعرف انه، یعنی تعرف ماذا؟ تعرف عدم الحلیه، این میشه مقیاس به غایت عدم نقیض، به یعنی مقیای به همون نقیض میشه. یا حتی تعرف انه حرامون، پس مقیا میشود به عدم زد، مقیای به عدم حرمت، نه عدم حلیت. خب این کلام مرحوم آخوند در تقریر دلالت این روایت تا آخر اون چه تفصیلش در دو روز گذشته بیان شد. به نظر ما این کلام مرحوم آخوند وجوهی از اشکال بهش وارده و قابل مساعدت نیست، ولو کمال دقت رو مرحوم آخوند فرموده و قبلش هم مرحوم شیخ اشاره کرده، ولی مرحوم آخوند انصافا در تکمیل تقریر دلالت سنگ تمام رو گذاشت در اعمال دقت، ولی در این حال این قابل مساعدت نیست. چرا؟ اولا همانطوری که خود مرحوم آخوند معترفه در متن کفای تصریح داره، اگر بخواد مفاد این روایت استمرار باشه که فرضاً بنامون بر اینه که مفاد روایت در این روایت استمرار محدود به حد عدم حرمت، ظهور روایت اینه که استمراری که در غایت فرض شده نسبت به حلیت از سنخ همون حلیتی است که در مغیا فرض شده. بحث استعمال لفظ در متعدد نیست، فرض بکنیم استعمال لفظ در متعدد هم اشکال نداره. منظور اینه که مفاد روایت کل شیء حلال، و بنا شد مفاد روایت اینه که و این حلیتی که گفته شد مستمر است تا زمان علم به حرمت. مفاد روایت همون جوری که ایشون در کفایه فرموده اینه که حلیتی که مستمره از سنخ همون حلیتی که در مغیا ذکر شده، نه حلیت دیگر. و این با استصحاب ناسازگار، چون در استصحاب استمرار مال حلیته، نه مال اون حلیتی که به عنوان حکم واقعی برای شیء ثابته. توضیح مطلب، شما میگید عصیر عنبی حلال است و این حلیت عصیر عنبی مستمر است تا حین غلیان. درسته، یعنی مفادش استمراره و استمرار حلیتی که فرض شده از سنخ همون حلیتی است که حدوثاً فرض شده. حدوثاً فرض شد که عصیر عنبی حلاله، استمرار حلیتم در عصیر عنبی تا قبل از غلیان از سنخ همون حلیتی است که حدوثاً ثابت شده. درست. اما اگر گفتید که عصیر عنبی حلال است در شریعت و حلیتش مستمر تا قبل از زمانی که علم به جوشش پیدا کنی، نه تا زمانی که جوشش پیدا کند اون حلیت واقعیت، تا زمانی که علم به غلیان پیدا کنی، خب این حلیت در استمرار غیر از اون حلیتیست که در حدوث فرض شده. حلیت استصحابی غیر از حلیت واقعیه، از سنخ دیگریه، ولذا استمرار اون سنخ از حلیت نیست، بلکه از قبیل استخدامه. یعنی در حقیقت اونی که مستمره حلیت واقعیه مستمر نیست، ذات الحلیه مستمره، در حالی که ظهور روایت اینه که همان سنخ حلیتی که در حدوث فرض شد همون سلخلیت محدود به همون حد حدوث نیست، در استمرار همون حلیت باقیه. باقیه اگر گفتید باقیه تا قبل الغلیان، نه تا قبل العلم بالغلیان، تا قبل الغلیان خوب گفتید، چون اون سلخ علیتی که حدوثا ثابته بقاءنم تا قبل الغلیان همون سلخ علیت ثابته. ولی اگر گفتید که تا قبل از علم، تا علم به غلیان، خب اون علیتی که ثابت میشه نسبت به فرد شک در غلیان و عدم غلیان، این علیت اگر هم باشه علیت از سلخ علیت در حال علم به عدم غلیان که نیست، بله این علیته و ما برای استصحاب همین مقدار بس که استصحاب علیت بکنیم. و رضا اگر علیت واقعی و شیء ثابت بود بعد شک در بقاء علیت واقعی بکنیم، استصحاب نمی کنیم علیت واقعی رو، استصحاب می کنیم چی رو؟ ذات علیت. میگه میشه قبلا حلال بود واقعا، الان نمیدونیم حلاله یا نه، یعنی بله الان نمیدونیم حلاله، واقعا نمیدونیم حلاله یا نه، ما میگیم الان هم حلال است، میگیم الان هم حلال است واقعا، الان هم میگیم تعبدا حلال است، ممکنه واقعا حلال نباشه. ولذا اون هلیتی که با استصحاب ثابت میشه هلیتی از سنخ غیر هلیت واقعیه و ازش تعبیر به هلیت ظاهریه میشه. مرحوم آخون خوب گفت در عبارت، عبارت مرحوم آخون در کفایه رو یه مراجعه دیگه بکنید، ایشون عبارتش اینه که ظاهر روایت اینه که حکم در استمرار به بقاء همان علیت واقعیه‌ای که حدوثاً گفته شد، اون علیت واقعیه حادثه یحکم به استمرارها. اینی که یحکم به استمرارها اون علیت واقعیه نیست، اینی که یحکم به استمرارها علیته. ما شک در بقاء علیت واقعی داریم، اما حکم شارع به علیت به استصحاب، این حکم به علیت واقعی که نیست. شارع میگه حلالون، حلالون یعنی چی؟ یعنی حلالون من غیر سلخ الحلال الواقعی، یعنی حلالون تعبدن. نه ولی دو گفتم از بحث قضیه استعمال لفظ در متعدد نیست، نمیخوایم شبهه این که این لفظ در معنای متعدد استعمال شده، نه میخوایم بگیم اصلا حلال لغتا واقعی و ظاهریش به یک مفهومه، ولی ظاهر روایت اینه اون حلیتی که در دوام و بقا و استمرار شارع حکم بهش کرده که حلالون، حتی اون حلیت همون حلیتی است که در مغیا و در صدر حکم به حدوثش کرده. از باب قرینه سیاق میگید ولی زمان رو آخود اینم قبول کرده که همون حلیت واقعی مستمره. کلام اینه که یا من رو آخون شارع که نمیتونه حکم بکنه در موردی که حکمش به بقای حلیت حکم ظاهری است، بگه که اون حلیت واقعی باقی است، چون اون حلیت واقعی وقتی باقی است که شما علم داشته باشید. اینجایی که علم ندارید، اگر علم داشتید که استفهام نیاز نبود. شارع میگه تعبدن بگو حلیت واقعیه، این که شارع میگه تعبدن بگو حلاله، یعنی تعبد، یعنی حلیتی غیر حلیت واقعیه.
خود نداره
غایت فرض کردیم خب حالا اگر این شد، خب میگیم که پس بنابراین با استصحاب جور نمیاد، این چون جور نمیاد شما غایت رو غایت شیء قرار بدید که قاعده حل بشه. کل شیء حتی تعلم انه حرام واقعا و هو حلال بگه موضوع شه. شما این مرحوم آخون حالا که پذیرفتی اگر بخواد روایت استصحاب و بگه و حتی ناظر به استمرار باشه، پذیرفتی که ظهورش در استمرار حلیت از سلخ مذکور در صدره. با استصحاب که نمیتونی بگه اون حلیت مستمره، پس نگو روایت دلالت بر استصحاب داره، بگو روایت مربوط میشه به قاعده حل، همونی که مشهور فهمیده.
همین اشکال تو صحیح اولان وارده، همه ماخون گفت همون حکم واقعی معنیش یعنی جری عملی در استمرار.
نه دیگه اونجا نمیگیم حکم واقعی، اونجا
علم طهارت داشت.
شما علم به طهارت دارید، شما الان هم برمشون مستحب طهارته، نه طهارت واقعی.
یعنی علم به طهارت بود، یعنی حکم واقعی به طهارت بود. نه.
علم به حدود بود در بقا.
ما میگیم که حکم ظاهری یعنی به معنای جری عملی، یعنی همون حکم ما در استمرار
معنا نداره. همون حکم دیگه شارع گفته اگر اون طهارت واقعی رو شک در بقایش داری، من شارع به تو میگم حکم میکنم نه به بقای طهارت واقعی، حکم میکنم به تحقق طهارت.
اینجا هم همینو میگه،
اینجا هم همینو میگه. اما این حکم شارع به استمرار دیگه طهارت واقعی نیست. بله شارع حکم میکنه به بقای طهارت واقعی، اما تعبدن.
خب.
اونی که پس حکم شارع بهش میکنه که از عبارت استقابه با حال این که قبول داره مرحوم آخون میگه کل شیء حلال مستمرن، که این حکم شارع به حلیته، یعنی همون حکم به حلیت تعبدیه.
اگه همین رو باید میتونیم معنا بکنیم که همون حلیت واقعیه ظاهرن
مستمره، اینش مشکل نداره. اما مرحوم آخون میگه ظهور روایت اینه که اون حکمی که شارع به حلیت به عنوان استمرار و استصحاب کرده، خود اون حکم شارع، نه محکوم و به شارع، خود اون حکم شارع که با عبارت از لا تنقض الیقین به شک، که اون حکم عبارت از طهارت واقعی است. و حال این که حکم شارع به لا تنقض الیقین به شک که دیگه طهارت واقعی نیست. اونی که شارع میگه نقض نکن، دیگه طهارت واقعی رو نقض نکن. اما نتیجه‌ای که از اینکه شارع میگه طهارت واقعی رو نقض نکن، یعنی تعبدن میگم نقض نکن، با حالی که مفاد روایت اگر بخواد استصحاب باشه به اینکه فضلش نازل به حلیت واقعیه، زیلش ناظر به استمرار باشه، معناش این میشه که حکم شارعم به استصحاب معناش اینه که حکم من به وجوب بقاء طهارت عبارت هست از طهارت واقعیه. این اگر در مثل قضیه العصیر العنبی اذا العصیر العنبی حلالون حتی یغلی اونجا بود، درست بود، چون حکم شارع به حلیت استمراریه، از صنف حکم شارع به حلیت حدوثیت، هر دو حکم واقعیه، حکم واقعی به حلیت هست تا زمان نه علم به غلیان، تا زمان خود غلیان. با حال این که در ما نهنفی فرض این معلق شده بر علم به غلیان و علم به حرمت. خب اگر به علم به غلیان و علم حرمت، خب حکمی که شارع در نتیجه میکنه، این حکم از صنف اون حکمی که در ظرف یقین کرده نیست. و حالی که مرحوم آخون قبول کرده ظهور روایت اینه و درستم در این قسمت تشخیص داده، ظهورش اینه که اون حکمی که به استمرار شارع قضاوت کرده بر اساس دلیل استصحاب، از سنخ اون حکمیست که متیقن فرض شد و محکوم به استمرار شد. و حال این که در استصحاب قطعا حکم استصحابی از سنخ اون حکم دیگر نیست.
کجا
میدونم
کلام اینه که عبارت ایشون رو بکنید، ایشون میگه که فإن این مفاد غایت استمرار ما حکم على الموضوع واقعا استمراره ظاهرا.
میشه
حکم ظاهری عبارت رو، بله نتیجه میشه استمرار ظاهری، منتها کلام اینه که ایشون میگه ظاهر اینه که همونی رو که گفتیم واقعا حدوثا ثابته، همونی که واقعا ثابته باقی هم هست،
تعبدن
باقیه، تعبدن. اما شارع به تعبد، خود این تعبدش معناش اینه که همون طهارت واقعی الان هم که میگم طهارت واقعی ثابته. به خودت عبارت استمرار ما حکم واقعا، همونی که حکم واقعا استمرار همون
ظاهرن.
خب میدونم استمرار ظاهرن، استمرار خودش گفت ظاهرن تعبدن، ولیکن همون مستمره. یعنی شارع وقتی حکم به استفهام کرد همون طهارت واقعی رو میگه، حکم میکنه به تحققش در ظرف استفهام. حالا
تو جدای
نمیتونیم دیگه. اگر میدونم اگر روایت موردش استصحاب میبود، خب میگفتیم ناچار شارع دیگه رفعیت کرده از این که بخواد بگه حلیت واقعی رو استصحاب کن، باید منسلخ کنه بگه ذات حلیت رو استصحاب کن.
ما میتونیم مثلا صدر رو برای اصطلاع حلیت واقعی در نظر بگیریم و استصحاب رو در نظر بگیریم یا نه؟ تو ما که همون مقدمه مرحوم شیخ خود دخالت میدید، آیا چه اشکالی داره اشاره کرده آقا حلیت واقعی من اگر ما شک کم کردیم من واقعا تو استصحاب خود چه گفتم واقعی دیگه از داره اشاره من واقعا بخاطر استصحاب میگم همون حکم ظاهرا شما بیارید.
میدونم این اگر بنابشه احتمال رجوع قید به اون صدر نباشه، بله، یعنی بعد از آنی که حتما شارع در مورد حکم واقعی مشکوک البقا حکم به استصحاب و بقا کرده، چاره ای نداریم از این که بگیم شارع سنخ حکمی که بقا ان کرده با سنخ حکم متیقن حدوثی فرق داره.
فرق کرد
سنخ حکمش فرق، بله، شارع متعلق اون حکمش که عبارت از اون طهارت واقعی است میگه اون آثار طهارت واقعی رو الانم بار کن، اما خود این حکم شارع به این که آثار طهارت رو بار کن این طهارت واقعی نیست. اینی که شارع داره میگه طهارت رو بار کن یعنی طهارت اون ظاهریه، ناچاری بگیم، ولی این مبتنی بر اینه که چاره ای جز استصحاب در مورد نداشته باشیم، کما اینکه در صحاح ضراره قبل چاره ای جز استصحاب نداشتیم. اما اینجا شما چاره دیگری دارید، چارش به اینه که شما بگید قید مربوط میشه به اون صدر، و اگر مربوط میشه به اون صدر دیگه به این تکلف و این قضیه نوعی استخدام گرفتار دیگه نمیشید. یعنی در حقیقت اگر بخواد حکم شارع به استصحاب در مورد روایت باشه، این از قبیل نوعی استخدامه، ضمیر برمیگرده به ذات نه با خصوصیات، ضمیر برمیگرده به حلیت نه به حلیت واقعیه. این اولا. این اشکال تو برخی از کلمات مثل مرموهای فدرم از کلماتش این معنا قابل استفاده است. من دیگه توی بعضی از موارد دیگه اشکالات هم که عرض میکنیم تو کلمه‌های فدر موجوده دیگه من اشاره خاصی هم نکنم، آروم مراجعه کنید. از جمله این اشکالی که عرض کردم تو کلام ایشون هم آمده، منتها خب دقت کنید این قضیه شبهه استعمال لفظ در متعدد نیست، اشکال نداره حلیت در حلیت واقعی و ظاهریه به مفهوم جامع استعمال میشه، از این حیث اشکال نمی کنه. این اشکال غیر از اون اشکال بسیار من نگاه نکردم حالا میفرماید هست. این اولا و ثانیا بناست که از این اشکال رفعیت کردیم، شارع حکم میکنه به بقا، اونم نه به بقای ما حکم اولا که از همون سنخ، نه بگید ولو از سنخ دیگه. خب این ظهوری که شما دارید، این ادعایی که شما دارید میکنید یا مرحوم آخون در کفای مبتنی بر یک اضماری در روایته و در این که روایت رو مشتمل بر دو نسبت قرار بدید، در حالی که ظهور روایت اینه که درش یک نسبت واحده بیشتر نیست. اگر روایت این بود کل شیء حلال، این اشکال هم سلام آقای صدر به بیان دیگری منعکس شده، اگر روایت این بود کل شیء حلال و حلیته مستمره الی ان تعلم بالحرمه، حرف شما آخون خوب بود، درست میگید، معناش اینه که کل شیء حلال، واقعا گندم حلال، جو حلاله، و بعدم حلیتش مستمره تا زمان علم به حرمت. یعنی گندم که گفتیم حلاله، اگر گندم رسید تو آب گوشت جوش آمد حلیتش مستمره تا زمانی که علم به حرمت پیدا کنید به اسکان. خوب و حالی که تو روایت یه نسبت بیشتر نیمده، کل شیء حلال حتی، نه اینکه کل شیء حلال و حلیته مستمره حتی. اگر در این روایت دلالت بر استصحاب باشه دیگه دلالت بر حکم واقعی نیست. فرض اینه شما میگید حتی دلالت بر استمرار داره، پس مفاد این نسبت روایت اینه که کل شیء له حلیت مستمره، یعنی اون حلیت مستمره رو داره این روایت، یعنی یه حلیت حادثه رو فرض میکنه، نه اینکه خود روایت داره یه حلیتی رو اثبات میکنه از قبیل احل لکم ما وراء ذلکم، یا احل لکم الطیبات، یا احل لکم و اطعمه. نه، کل شیء حلال حتی، یعنی کل شیء هو حلال ما مفروض حلیته، نه اینکه من دارم حکم به حلیت میکنم، یعنی کل شیء فرض حلیته، اون حلیت مفروضهی که این روایت نسبت به اون ساکته مستمر اون حلیت تا زمان کذا. ولی از روایت که فقط استصحاب در میاد، شما این مرحوم آخون آمدی بگی از روایت حلیت واقعی از صدرش و مغیا و استصحاب حلیت از غایت و ذیلش، این دیگه نه، این مبتنی بر اینه که در روایت یک حسب و تقدیری باشه و اون کل شیء حلال بعد نسبت به استمرار و حلیته مستمره. و حالی که تو روایت فقط کل شیء مستمر حلیته آمده، اونم نه به صورت این که اطلاقی، فقط ناظر به استمراره، بناست حتی دلالت بر استمرار داشته باشه، پس کل شیء حلال مفادش استمرار حلیت مفروض است تا زمان قضا، نه اثبات حلیت اولا و اثبات استمرار ثانیا که مرحوم آخون فرمود. اینی که مرحوم آخون داره میگه مبتنیه بر اینه که روایت مشتمل بر دو نسبت باشه، کل شیء حلال تمام و حلیته مستمره. اونی که وادار کرده مرحوم آخونی حرفا رو کم بزنه اون مثال واقعیشه. مثال واقعیش این بود که کل شیء کل مثلا کل عصیر حلال الا ان یغلی، حلال حتی یغلی. خب اونجایشون گفت ما ازش دوتا میفهمیم، منتها دوتا چی میفهمیم؟ دوتا حلیت واقعی میفهمیم، کل عصیر حلال و حلیت العصیر مستمر الى ان یغلی. فرمود همونی که اونجا میگیم در کل شیء حلال حتی تعلم یعلم بالحرمه جاری میشه، با این تفاوت که اینجا حلیت یکیش واقعی یکیش ظاهری، در مثالی که گفته شد هر دو واقعی، ولی در دلالت بر دو حلیت اینا تفاوت نمی کنن و مشکلی نداره یه حلیت واقعی یه حلیت ظاهری. چرا؟ برای اینکه همون شبهی که اشاره کردم استعمال لفظ در متعدد نیست، بلکه حلیت حلیت واقعی ظاهری بودنش این خصوصیاتیه که به لحاظ موضوع فرض میشه، نه اینکه مفهوم لغوی حلیت واقعی با مفهوم لغوی حلیت در مورد حلیت ظاهری فرض میکنه. دیروز هم اشاره کردم حلیت یعنی یل و رها بودن، حالا چه واقعا اونجایی که حکم واقعی باشه، چه ظاهرا اونجایی که واقع مفروضی جدای اون فرض بشه. این وادار کرد مرحوم آخوند و بیاد در این مورد هم این حرف رو تکرار کن. و حال این که ما همین حرفی رو که اینجا حرف کردیم کلام نسبت واحدت اونجا هم تکرار میکنیم، میگیم در کل شیء کل عصیر حلال حتی یقلی هم یه نسبت بیشتر نیست و اون نسبت نسبت واحده دلالت بر دو حکم میکنه، نه از باب دلالت بر دو بلکه از باب نسبت واحده اطلاقیه. کل شیء کل عصیر حلال حتی یغلی معناش این نیست که کل عصیر حلال و حلیته مستمره حتی یغلی، بلکه مفادش اینه که کل عصیر حتی یغلی حلال، یعنی حتی یغلی رو قید عصیر قرار بدید، نه قید الحکم که مرحوم آخون در کل شیء حلال تصریح کرده که حتی تعلم بالحرمه قید الحکم، یعنی یه نسبت واحده داریم کل شیء حلال تمام. بعد حتی تعلم بالحرمه، این حتی تعلم بالحرمه قید شیء نیست، قید اون حلیت مستمر است. با تفریح داره که ایشون استمرار الحلیه مقیده، نه اینکه اون شیء مقیده. ولی ذا مرحوم آخون این قید رو به حکم زد. چرا به حکم زد؟ تا به موضوع نزنه، تا دو حکم از توش در بیاره، کل شیء حلال تمام، مستمر حلیته. این حلیتی گفتیم تا که این حلیت مستمران، حتی تعلم به انه حرام. خب یا مرو ما خود مثالی که رهزن شما شد تو همون مثالم نسبت واحده، اونجا هم دو حکم نیست. بله حلیت اثیر حدوثاً و بقاءاً فهمیده شد، اما به ملاک اطلاق نه به ملاک تعدد نسبت. کل اثیر حلال حتی یغلی، مرحوم آخون خواسته بگه حتی یغلی این قید استمرار حلیته، نه قید مربوط به اون اثیری که محکوم به حلیت شده در فرد. که انه او میخواد بگه کل اثیر حلال حتی یغلی، این دارای دو نسبته، کل اثیر حلال و حلیته مستمره. اینجوری داره میگه و حال این که الکلام در کل اثیر حلال حتی یغلی ما ازش استفاده میکنیم. اولا هر اثاری حلاله و حلیتش هم هست تا زمان جوشش و غلیان، قبول، اما نه به ملاک دو نسبت و دو جعل، بلکه به ملاک این که موضوعی که فرض شد عبارت است از اثیر غیر مغلی. اثیر غیر مغلی حدوثاً اونجایی که میدونید غلیان نداره اثیر غیر مغلیه، اونجایی که این اثیر در بقا فرض شد مجاورت پیدا کرد، نشیش پیدا کرد، نه غلیان، بازم اثیر غیر مغلیه. یعنی حدوثاً اثیر بود بدون شبهه حرمت، بقاءاً هم اثیره با یک شبهه حرمت، با شبهه حرمت به لحاظ اینکه آیا نشیشم مثل غلیانه، جوشش ضعیف مثل قلقله، بغضدن بغضدن همون منظور از غلیان همون شدته و از نشیش اون ریز ریز ریزا، به در اصطلاح فقها همجور تعبیر میکنن نشیش غلیان. میگه کل اثیر حلال حتی یغلی، نه حتی ینش، حتی یغلی. پس بنابراین موضوع اشاره به علیت چیه؟ اثیریست که لم یغله و لم ینش، نه اثیریست که لم یغله. این اثیری که لم یغله همون وقتی که اثیر هنوز هیچی بهش تعلق نگرفته، نه غلیان نه نشیش، صرف میکنه اثیرون لم یغله. اون وقتی هم که به جوشش نشیشی آمد و هنوز غلیان درش نیامده، صرف میکنه که اثیر هم لم یغله. این اطلاقه. نه اثیر بعد از نشیش غلیان میدونم، مرحوم آخون میگه ما ازش میفهمیم که اصلش هم حلاله را از خود این میفهمید. نه اگر این که شما میگید معناش اینه که در بیان حلیت اصلش نیست، اگر این نباشه دیگه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. خب یعنی معناش این که شما دارید میگید، میدونید در که معناش اینه که اثیری که فر و حله حلیت مستمره. اما چه اثیری حلاله؟ میدونیم فی الجمله اثیری فقط باید حلال باشه، اما اون اثیری که حلاله اثیر منجم حلاله یا اثیر فقط پرتقال حلاله؟ اینایی که جدید الحدوثه دیگه شما نمیتونید تمسک کنید. اگر بگید مفاد این روایت فقط حکم به استمراره، بله استمرار هم فرض شده در اونجایی که حلیت حدوثا مفروضه، اما برای نیست که شما به دلالت اقتضا اگر بخواید بگید اطلاق و برای حلیت اصلی دیگه اثبات نمیتونید بکنید. حق هم وقتنه، یعنی نتیجه اینی میشه حقا با خونده اینجا مفاد کل اصیر حلال حتی یغلی، یعنی کل اصیر حلال و حلیت و مستمرت حتی یغلی، اما نه بدون اثبات بلکه به اطلاق یک نسبت، کل عصیر حتی یغلی حلال. مرواقون از این هر دو رو فهمیده، اما خلطی که تو ذهن شریف مرواقون شده اینه که نسبت واحده اطلاقیه رو با دو نسبت خرج کرده. خوب دقت کنید، یعنی فرض کرده مرحوم آخون کل عصیر حلال حتی یغلی، معناش اینه که کل عصیر حلال و حلیته مستمره حتی یغلی. گفته این دوتا، اینو آورده در کل شیء حلال حتی تعلم بالحرمه، این آمده پیاده کرده، گفته دو نسبته. و حالی که نه، در هر دو جای نسبته و اون نسبت هم نسبت اطلاقیه. این نسبت اطلاقیه در کل شیء عصیر حلال حتی یغلی یه نسبت واحده اطلاقیه که مفادش حلیت واقعیه عصیر غیر مغلیه، که اطلاق شامل میشه عصیر رو قبل از نش غلیان و بعد النش لا بعد الغلیان. و در قضیه روایت کل شیء حلال هم همین میشه، کل شیء چه شیئی لا تعلم و حرمته که همون مشکوک الحرمت حلال دیگه، قضیه استمرار از توش در نمیاد. یا مرمون
اشکال مبنایی همونی شما قید موضوع میگیرید
گم چرا؟ چون ظهور قضیه اینه که یه نسبت بیشتر نداره، مرحوم آخون داره دو نسبت از توش در میاره، دو نسبت نیازه به تقدیه و اضمار داره، تقدیر خلاف اصله. این که توی اصول میبینید از عدم تقدیر از عدم تقدیر، برای این پیاده بشه دیگه، از عدم تقدیر در حدیث کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام از عدم تقدیره، از عدم تقدیر همی که پس یه نسبته، یه نسبته پس اتفاق و سوش در نمیاد.
اصل اون تورات که فرشده اصل حلیت کل اصل علمی از سوش در میاد
در کجا؟
در مثالی که حتی تعلم باشه حتی داشته باشه موقوف به علم شده باشه
دیگه، نه دیگه این برای شد قید موضوع میشه، و اگر قید موضوع شد دیگه مرحوم آخون میگه به درد احتساب نمیخوره، از دست من آخون گرفتی
که این تعارضی هم که
برای شد
میشه قبل از علم، این تعارض
تعارض ظاهری هست یا تعارض واقعی هست؟ نه دیگه، شما اگر فرض کردید حتی تعلم بالحرمه شد قید کل شیئن، دیگه احتساب از توش در نمیاد، چون استفهام مبتنی بود برای این که کل شیء یه حلیتی رو براش فرض بکنه بعد بگه اون حلیت مستمرتون. اما اگر بنا شد حتی تعلم بالحرمه شد قید الشیء کل شیء لم تعلم حرمته فهو حلال
ظاهرا،
حلال ظاهرا، این چه قاعده هل نه استفهام الهل دیگه نمیتونیم استفهام ازش در بیاریم. ولی جا من معاقون دیروزم گفتم نفس زد که این حتی رو یک استقلالی براش به حساب بیاره تا این که کلش این حلال یه نسبتی براش درست بکنه تا موضوع استفاد درست بشه، و الا اگر حتی تعلم رو قید شیء قرار دادید دیگه استفاد موضوع نداره، بلکه اون چه مفروضه اینه که شیء مشکوک الحل حلاله و این میشه قاعده بهه. این هم ثانیه به این هم تمام نمیشه در دیگه ثالثاً و رابعاً و خامساً و سادساً و سابعاً. منتظر باشید پنج اشکال دیگه بر مرحوم آخون انشاءالله. منتها این هفت اشکالی که تا اینجا به نظر ما به مرحوم آخون آمده شاید چهار پنج تا کلمات مثل مرحوم فضل و دیگران هست، یعنی خیال نکنید ما اینجا ابتکاری به خرج داریم، نه تو کلمات دیگران هم هست، اونی که مخصوص به ما یه دو اشکاله که اون رو در نهایت عرض خواهم کرد یا در اثنا، ولی خلاصه این از اون نگید که خب پس برای من بنات هفت اشکال بشه معلوم میشه که این مطلب کل این اشکالات کشکه، نه این اشکالات چون تو کلمات دیگران هم هست فعلا دلتون مقداری به اونا خورد بشه، اگر میخواید تشکیل کنید تو اون یکی دو اشکالی که مختص به خود ما اون وقت هم میتونه اون وقت مصروف کنید تا ببینم اونجا اون اشکال رو میتونید دفع کنید یا نه. الحمدلله رب العالمین.